بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق و توضیح تکمیلی درباره معنای واجب تخییری. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 1 قسم 2 صفحه 120 و صفحات بعد می فرماید که معنای واجب تأخیری عبارت است از عنوان انتزاعی به نحو احدهما متعلق وجوب در واجب تخییری احدهما لا على التعیین است. این عنوان انتزاعی یعنی احدهما مورد خطاب شرعی است و تخییری که صورت می‌گیرد و محقق می‌شود عبارت است از تخییر شرعی. پس متعلق طلب عنوان احدهما و واجب هم واجب تخییری شرعی. اما عنوان جامع که محقق خراسانی فرمودند که متعلق طلب در واجب تخییری جامع ماهوی باشد، یعنی کلی متأصل، که ما فعلا اسمشو هم دقیق بلد نیستیم یا اعلام نکردیم در این مورد، ولی عنوان مشیرش چه بود؟ جامع ماهوی، به اون شرحی که داده شد. می فرماید این جامع ماهوی قابل التزام نیست، لا یمکنون احسن مساعدت علیه به وجه. اولا واحدی که در واجب تخییری در مورد در مقام امتثال وجود در نظر هست، واحدی که در مقام امتثال در نظر هست واحد نوعی است و واحد نوعی کشف از جامع واحد ماهوی نمی کند. اصلا اساسا قاعده الواحد لا یصدر اینجا زمینه و جایگاه ندارد. چرا؟ چون واحد نوعی عبارت است از وحدت سنخی، یک مفهوم وسیع در یک سنخ، مثل سنخ آب، سنخ هوا، سنخ نور، سنخ حرارت، اینها یک وحدت، اینا یک سنخ دارای وحدت است، وحدت سنخی. اما از آنجا که دارای وسعت و فراگیری قابل توجه هست، هر مورد از موارد این سنخ ممکنه یک عامل خاصی داشته باشد، عامل واحدی در وحدت سنخی در کار نیست. که مثالشو زدیم، حرارت یک واحد سنخی است، نوع حرارت، حرارت از خورشید، حرارت از آتش، حرارت از حرکت، حرارت از غضب. این حرارت ها همه از یک سنخ حرارت هم، اما عوامل متعددی دارن. بنابراین اصل قاعده که شما در جهت اثبات جامع ماهوی به کار بردید، از اساس چنین اقتضای وجود ندارد. وحدت سنخی اثر کشف از مؤثر واحد نمی کند. این اولا. و ثانیا امکان و جامع واحد ماهوی در فرض واحد نوعی وجود ندارد، یعنی همچه چیزی ممکن نیست که اثر واحد نوعی باشد و کشف کند از مؤثر جامع ماهوی، امکان ندارد. چه فرق داشت دو تا مطلب؟ اولی اقتضا ندارد، اولا که گفتیم اقتضا ندارد، ثانیا امکان ندارد. چرا امکان ندارد؟ برای اینکه عوامل مؤثر در اثری که دارای وحدت سنخی هست و اسعه و گستردگی قابل توجهی برخوردار هست، مثل حرارت در مثال، این عوامل مؤثره متباینات‌اند، از مقولات متعدده هستند. گفتیم و دیده باشید که مقولات متباینات به ذاتند. مثلا شمس و آتش از مقوله جوهرند و حرکت از مقوله فعل است، اکسنت و غضب از مقوله کیف است، احسنت و ماشاءالله. مقولاتون متباینتون لا یمکن تصویر الجامع الماهوی بین المتباینات. و الثالثاً جامع ماهوی اگر قبول کردیم که بر اساس قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد، جامع ماهوی مؤثری در کار باشد، مع تنزل در بحث فقه و احکام قابل التزام و قبول نیست. چرا؟ چون اون جامع باید متعلق طلب مولا باشد و مطلوب مولا باید عرفاً قابل درک باشد. جامع ماهوی که در اثر برهان سنخی به زحمت کشف می شود متعلق طلب مولا قرار نمی گیرد، چون مطلوب در طلب مولا باید امری باشد عرفی و عرفاً قابل درک، و الا تکلیف به ما لایطاق اگر نگیم حد اقل تکلیف به عسر و حرج می شود. این ثالثاً پس از این سه تا اشکال به این نتیجه رسیدیم که مانع از سر راهمان برداشته شد، یا قول مقابل که از سوی محقق خراسانی اعلام شده بود دیگه قابل التزام نیست. احسن ماشاءالله. از این که مطالب رو گرفته اید و بر اساس اون مطالب دقیق ذهنتون حرکت میکنه خدا خیرتون بده، چون برای ما فهماندید که طبق اون مطالب قابل قدر ظریف دقیق دارید حرکت میکنید. شیخنا الفاضل آقای شیخ علی زندی فرمودن که ما در تحقیقاتمون گفتیم که دید فقه، دید اصول، دید فلسفه فرق میکنه. گفتیم دید فقه فقهیست، دید اصول هم دقیقه، دید فقه عرفیست، مطابق با فهم عوام است، اما دید اصول دقیقه، دید فلسفه هم دقیق است، منتها فرق میکند این دوتا دیدگاه دقیق که یکی میشود دقت در احتمالات عقلایی، فلسفه میشود دقت در احتمالات عقلی. گرفتی نکته هایی که ارزشش برای اهل دقت یک شارژ روحی آدم، یک هفته آدم سر حال است با فهم این مطلب های دقیق. شوخی که نیست که میگد شیخ بهایی نیمه شب بلند شده بود از حجرش بیرون آمده و میرقصه و شعر میخواند این الملوک و ابناء، میگه پادشاه و پادشاهزادگان کجاست که در عیش و نوشن لذت منو ببینن. چه بود؟ با مطالعه و شب نشینیش تونسته بود یک مطلب دقیق یه مرتبه درک کرده بود این نکات دقیق آنچنان برای اهلش لذت بخش است که آدمو به قول شما جوانها شارژ میکنند. بر اساس این حرکت بعد هم گفتیم یه چیز هم اضافه کردیم که نظر آقای زندی اون بود. چه بود اون چیزی که اضافه کردیم؟ گفتیم مراجعه به عرف یا مطلبی است و مراجعه به اهل خبره مطلب دیگری است، که به عبارت دیگر میگیم عرف عام و عرف خاص. ایشان میگه که خب این جامع ممکن است از قلمرو عرف عام بیرون باشد، اما در دید و حوزه نظارت عرف خاص ممکنه قرار داشته باشد. از این رو ما میگیم برای ما همین مقدار بس است که عرف خاص یعنی عرف اصول اینا درک میکنند، پس از عرف بیرون نرفته ایم. حرف خوبیست، اشکالیست به جا، و از این که اشکال اینجوری دقیق و خوب از مسیرش اظهار بشود آدم لذت میبرد. جوابش رو شما بلدید، جوابش اینه که قاعده الواحد لا یصدر یک برهان فلسفی است، دقتش دقت عقلی است نه دقت عقلایی. بنابراین در حوزه عرف تخصصی هم خضوع نمی کند، از وادی عقلیات محض است. بنابراین در این حد جامعی که کشف آن توسط برهان عقلی صورت بگیرد از قلمرو جعل احکام خارج است. پس از این تحقیق و این توضیح از ادله را سیدنا الاستاد ادله را در جهت اثبات افوان یک نکته دیگری را هم اضافه می کند در جهت رفع مانع، آنگاه به ادله دال بر اثبات مدعا تعرض میکنن. نکته دیگر میفرماین اگر فرض شود که متعلق طلب در واجب تخییری بر اساس تعدد ملاک باشد، کل واحد منهما كل واحد منهما على التعيين، که هر یکی دارای ملاک باشد. اگر این قول که قول سوم، این قول که قول سوم بود، اگر ادعا بشود در نهایت وضوح به اشکال برمیخورد. اشکال اول و واضحش این است که این قول مخالف ظاهر بیان مولا در مورد واجب تخییری است. بیان مولا در مورد واجب تخییری و چگونه هست؟ اطعم سقطین مسکینن او صوم شهرین متتابعین. اگر بگیم کل واحد دیگه با ظاهر بیان تطبیق نمی کند، خلاف ظاهر است. و ثانیاً یک لازمه ای دارد که کسی قائل به اون لازمه نیست و آن عبارت است از احسنتم. این قول مستلزم تعدد عقاب می شود، چون هر یک از اطراف واجب تأخیری علی تعیین واجب است، اگر هر دو ترک شود در برابر ترک هر یکی یک عقاب باید محقق بشود، چون هر کدام دارای ملاک و هر کدام دارای حکم وجوب بوده است. واجب با ملاک که ترک بشود تحقق عقاب قطعی است، و این یه مطلب و لازمه است که لم یلتزم به احدون. و بعد از این سه دو تا اشکالی، بعد از این دو تا اشکال که در مورد قول سوم گفته شد، اشکال سومی هم ارائه می شود و آن این است که بنابر قول سوم تعدد ملاک و تعدد غرض که گفته شد، تعدد ملاک که بود تعدد غرض هم هست و هر غرض با غرض دیگر در واجب تأخیری مزاده دارد، تضاد دارد. خب پس چه می شود؟ تضاد بین غرضین با عدم تضاد بین فعلین. در واجب تأخیری تضاد بین فعلین نیست، لذا در کفاره جمع شاهد بر مدعا، در کفاره جمع هر دو هر سه با هم انجام می شود. اگر تضاد بود که قابل جمع، عدم تضاد بین فعلین و تضاد بین غرضین، این مستل این قابل تصور نیست، و اگر خوب دقت کنیم منتهی به خلف می شود. از طرف میگید تضاد وجود دارد، تضاد بین غرضین، غرض جوهر و روح فعل عبادی است و جانمایه فعل عبادی است. غرض هر فعل با غرض دیگری که تضاد داشته باشد قالب هم باید که عمل است تضاد داشته باشد. اما اگر بگیم فعل یا قالب تضاد ندارد روح تضاد دارد، می شود خلف، خلاف واقع.
اینا یک دلیل خاص دارم که کفاره جمع دلیل خاص دارم،
دلیل خاص دارم. اگر دلیل خاص نبود که ما حکم شرعی براش اعلام نمی کردیم. جمع بین دو عمل در واقع در مقام امتثال صحبت از تضاد عملی است. تضاد عملی را ما بر فرض این که حکم شرعیش را از طریق دلیل خاص کفاره جمع به دست آوردیم، در عمل بین این عدلها و این اطراف هیچ تضادی وجود ندارد. منظور از تضاد، تضاد در عمل است. تضاد در عمل وجود ندارد بین الفعلین. بعد از که با این سه تا اشکال قول سوم هم کنار گذاشته شد، الان توضیح بدیم درباره آنچه که مقصد و مقصود ماست. چه بود مقصود ما؟ مقصود ما این است که متعلق طلب در واجب تخییری عبارت است از عنوان انتزاعی، یعنی احد ما. این متعلق طلب است در واجب تخییری. بسیار میگم احسنت جزاک الله خیرا آقای بهزادی عزیز. ما عنوان کردیم اولا دلیل و بعد رفع اشکال. دلیل ما این است که ما دلالت بیان شرعی اصلی ترین مورد و اصلی ترین سند در جهت اثبات مدعای ماست. ما بیان شرعی که در مورد واجب تخییری آمده است را مرور کنیم، توجه کنیم، ببینیم. می‌فرمایند اطعم ستین مسکینن او صم شهرین متتابعین. این اگر ترجمه کنید معناش چه می شود؟ افعل احدهما. این برگردانید به عبارت دیگر، عبارت اینه: ما ظاهر با تنازل و تنزل میگیم مقتضای ظهور است. می توانیم ادعا کنیم که ظهور نزدیک به صریح، گاهی در اصطلاحات دقیق بلاغتی بلاغی بر می خورید که می گویند ظهور قریب به صریح. جاش اینجاست، ظهور قریب به صریح هست که همین لفظ اگر به لفظ ساده تری برگردان بشود معناش می شود احد ما. این خود بیان است و چیزی که بیان است حقیقتا عیان است. نیاز دیگر به هیچ دلیلی نداریم. اقوى الشاهد على ثبوت الشيء وجوده، این خود احدهما اعلام شده از سوی شرع در واجب تخییری، احدهما اعلام شده است و حسنش هم از خودش پیداست. چه حسنی دارد؟ اشکال تعدد عقاب. یک، تعدد عقابی در کار نیست چون احدهما واجبه. مخالفت یک واجب در پایان مخالفت با جمیع اطراف صورت میگیرد، تعدد عقاب نیست. و بعدم ما در بحث واجب تخییری از نحوه جعل این واجب تخییری بحث میکنیم. گرفتی چه میگم؟ احسن تو تا آخر همینطور که ذهن شما حرکت میکنه خدا خیرتان بده. چون بحث ما نحوه جعل شرعی واجب تخییری است، بنابراین باید در ساختار بیان واجب تخییری که اعلام می شود دارای صفت تخییر شرعی باشد، چون تخییر شرعی مورد بحث است و نصوصی که آمده است واجب تخییری را که اعلام کرده است ما وارد گود شدیم که این جل به چگونه است که سه قول گفته شد برای ما در آخر سر روشن شد که این قول جعل احد هما لا بعینه با ساختار واجب تخییری شرعی تطبیق میکند، که دیروز گفتم برای شما یکی از فرقها بین واجب به تخییری و تخییری شرعی، فرق ها بین تخییر عقلی و شرعی این بود که در تخییر شرعی متعلق طلب احد هما یا عنوان انتزاعی است و در تخییر عقلی متعلق طلب کلی متأصل است. اینجا کار ما رونق گرفت. ما طبق اصول مطابق با بیان و مطابق با طبیعت بحث، طبیعت بحث واجب تخییری شرعی است. و اما رفع اشکال، اشکالاتی که گفته شده بود ما کامل میکنیم. اشکال مصداقی بود و اشکال مفهومی. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، اشکال مصداقی چه بود؟ گفته شد که فرد مردد وجود خارجی ندارد، مطلوبی که وجود خارجی نداشته باشد متعلق طلب شرعی قرار. اشکال مفهومی هم این بود که مفهوم انتزاعی متضمن مصلحت نیست، مصلحت و ملاک به واقع عمل تعلق میگیرد نه به مفهوم انتزاعی. این اشکال بود. اما جواب میفرماید که اما جواب از اشکال مربوط به فرد مردد گفته شد که اون اشکال همان جوابی را دارد که محقق نائینی فرمودن که چه بود؟ احسن تو، که فرق است بین اعتبار یا تحقق امر تکوینی و امر تشریعی. در تکوینیات ارتباط بین اثر و مؤثر همان است که شما میگید. مؤثر با اون اثری میتواند ارتباط برقرار کند که وجود تکوینی دارد، اما در اعتباریات که اعتبار است، اعتبار که اون ارتباط ایجادی تکوینی را لازم ندارد. به ید المعتبر کیف ما کیف یشاء الامر به یده، هر طوری که معتبر بخواد هیچ گونه محدودیتی در کار نیست. این جواب اول این کامل کنم چشم. بنابراین در این اعتبار میبینیم که اعتبار میشود احد هما، اعتبار میشود فردی که فعلا مردد است. شاهد بر این مدعا صفات حقیقی تعلق میگیرد به عنوان انتزاعی و فرد مردد. چطوری؟ علم از صفات حقیقی است. علم داریم به احد الشیئین علی التردید، یک حقیقتی است قابل انکار نیست. بنابراین در صورتی که صفت حقیقی میتواند تعلق بگیرد به احد هما که صفت حقیقی است، جل که یک اعتبار است، بل اولویه میتواند تعلق بگیرد به احد هما، مانعی ندارد. اما اون تحقق خارجیش، اون اثر مترتب بر فعل خارجی چیزی دیگری است که الان اشاره میکنیم. اما اگر شما میگید که ترتیب اثر به فعل است نه به مفهوم، اگر این اشکالو بکنید درست است. میگیم ترتیب اثر به فعل است نه به مفهوم، ولی نحوه جعل ما را دقت کنید و نحوه کار ما را توجه کنید، و آن این است. می‌فرماید خلاصه اشکال شما درباره مدعای ما دقیقاً این است که مدعای ما این است که متعلق طلب در واجب تخییری احد هما به لا به عینی مصداقی است. این اضافه کنید یادتون نره. فرق این رأی با رأی محقق نائینی. محقق نائینی چه گفت؟ بله افوان به عکس ازا کستعملوهو فانتبه، به عکس ازا کستعملوهو فانتبه. محقق نائینی چه گفت؟ گفت که احد و هما لا به عینه مصداقی، و مدعای ما احد هما لا به عینه مفهومی است. اینو خوب دقت کنید، عنوان انتزاعی که همان مفهوم احد هما هست، همون احد همای مفهومی هست، متعلق طلب. فرق خوب فهمیدیم، هر دو میگن احد هما لا به عینه، محقق نائینی میگن احد هما لا به عینه مصداقی، سیدنا الاستاد میفرماید احد هما لا به عینه مفهومی، مفهوم انتزاعی متعلق تکلیف است. ما در مرحله تعلق تکلیف اینو میگیم که خوب فهمید، اشکال هم روشن کنید. اشکال شما این است که میگید مصلحت در خود مفهوم انتزاعی نیست، مصلحت در فعل خارجی است، در تکلیفی که متحقق است به توسط فعل خارجی. این اشکاله که بکنید، دو تا جواب. جواب اول این است که این دو تا جواب رو که میگم به جهت این است که در دو تقریر، در مصباح الاصول یک جواب آمده، در محاضرات جواب دیگر، در حافظه درسی خود من جواب سوم. من این دو تا جواب از تقریرات بدم. در مصباح الاصول آمده است که ما از امر مولا مصلحت کشف میکنیم، توان درک مصلحت را به طور دقیق نداریم که کجاست، به چه صورت است، در کدام حلقه قرار دارد. امر که از سوی مولا بیاد که ثابت شد، کشف میکنیم که مصلحتی هست. بنابراین امر آمده است که افعل احدهما، از این امر کشف میکنین که مصلحت در این منطقه است که امر آمده. دیگه ما مصلحت رو به طور دقیق رد پاشو نه پیدا میکنین و نه کار ماست. این جواب اول. جواب دوم که در محاضرات آمده، جلد 3 صفحه 225، این است که می‌فرماید منظور از احد همای انتزاعی که گفتیم که متعلق تکلیف است، اون مفهوم انتزاعی فی ذهن متعلق تکلیف نیست، بلکه اون احد ما به اعتبار انطباق در خارج، یک قید و اضافه انطباق در خارج در ذهن هست. این احد ما با این قید، این قید و ارتکازن مخاطب میفهمد. احد ما که بگیم قطعا اون احد همای ذهنی نیست، احد همایی که قابل انطباق در خارج است. بنابراین در این صورت از مسئله، مصلحت در خود عمل خارجی محقق می شود و اون متعلق تکلیف منطبق می شود با اون موردی که مصداق خارجی و واقعی است، و اشکال عدم تعلق مصلحت بر مفهوم انتزاعی از بین می رود که در یک جمله مفهوم انتزاعی به ما هو فی الذهن مراد مولا نیست. مفهوم انتزاعی به ما هو ینطبق علی الخارج مطلب و مطلوب مولاست، بر اساس فهم مخاطبین آشنا. برای سلامتی آقای آنزمان صلوات خط کنید.